بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه بحث احکام، چند تا سوال پرسیدن قبل از اینکه ادامه بدیم، این سوالات رو من جواب بدم. خونی که در تخم مرغ هست، قبلا گفتیم ولی بازم میگیم، گاهی اوقات شما تخم مرغ رو میشکنید، ببینید داخل این تخم مرغ، حالا زرده تخم مرغ یا سفیده تخم مرغ فرق میکنه، یه قطره خونی هست، یه ذره خون هست. سوال: آیا این خونی که داخل تخم مرغ هست نجس هست یا پاکه؟ جواب: اکثر مراجع تقلید نظرشون این است که این خون پاک است. اکثرها گفتم، حالا میگم اکثر، عزیزان باید نگاه کنن نظر مرجع خودشون رو، الان دقیق تو ذهنم نیست، ولی اکثر مراجع میگن پاکه. اما توجه داشته باشید، خوردن این خون چه؟ نگاه کنید چی گفتم، حواسا باشه به من. این خونی که داخل تخم مرغ طبق نظر مشهور مراجع پاک است، اما خوردنش حرام است. خوردنش حرامه، نه خوردن تخم مرغ ها، خوردن اون خونه. یعنی چی؟ یعنی اون خون رو باید جدا کنی، ولی تخم مرغ پاک استفاده کنه، اشکال نداره. گرفتی چی شد؟ هر چیزی که پاک بود نمیشه خورد. ممکنه یه چیزی پاک باشه ولی خوردنش حرام باشه. مثلا خاک پاکه اما خوردنش حرامه. خوردن خاک حرامه. معذرت میخوام، مثال میزنم، سوسک پاکه اما خوردنش حرامه. این خونی هم که داخل تخم مرغ گرچه پاک است طبق نظر مشهور مراجع، اما خوردنش حرامه. باید با قاشق جداش کنی و بقیه تخم مرغ رو میتونی استفاده کنی. حالا اینجا یه نکته هم اضافه کنیم، میگم اینا رو قبلا گفتیم ولی عزیزان بعضی ها چون یادشون میره دوباره سوال میپرسن. کلا احکام فراره، از ذهن آدم میره، باید هم تکرار بشه تو ذهن بمونه. بعضی مراجع تو ذهنم، مثل آیت الله بهجت رحمت الله علیه، بعضی مراجع نظرشون این بود که بنابر احتیاط واجب خون نجسه، بنابر احتیاط واجب. مسئله احتیاط واجب رو قبلا توضیح دادیم. اگر مرجع شما گفت احتیاط واجب اینه، اینجوریه، احتیاط واجب اینه که خون نجسه، شما میتونید تو احتیاط واجب، فقط احتیاط واجب ها، نه فتوا، تو احتیاط واجب میتونی به نظر مرجع خودت عمل کنی که گفته خب نجسه، استفاده نکنی، تخم مرغ بریزی بیرون. اما میتونی به فتوای یه مرجع دیگری رجوع کنی تو احتیاط واجب فقط. یعنی مثلا مقلدین آیت الله بهجت میتونن رجوع کنن به مثلا فتوای آیت الله مکارم که میگه پاکه، که نظرشون پاکه، تو همین یه دونه مسئله ها، نه اینکه مرجع تقلیدشون عوض کنن، نه، مرجع تقلیدش هم آیت الله بهجت، منتها تو این مسئله چون احتیاط واجب کرده میتونه رجوع کنه به مرجعی که فتوا داده باشد که پاک است، اون تخم مرغ پاکه و استفاده کنه. مسئله بعدی، سوال بعدی که بعضیا پرسیدن این که اگر فضله موش داخل برنج باشه این مسئلهش چی میشه؟ خوب دقت کنید، تمام جوانبشو بگم، مخصوصا خانما دقت کنن، تو خونه از این چیزا ممکنه مواجه بشن. اگه توی برنج فضله موش باشه، قبل از اینکه برنج رو بپزه حاج خانم، این فضله موش رو جدا کرد، از برنجا جدا کرد، بعد برنج رو زیر شیر آب کشید، این ظرفی که توی توش برنجه، شیر رو باز میکنه توی این ظرف و دست میزنه، این برنجا رو میشوره، آبشون میکشه، خب پاکه، برنج رو میپزه، میخوره نوش جان. قبل از پختن اگر فضله رو جدا کرد و برنج رو آب کشید مشکلی نیست. اما اگر متوجه نشده بود، این با همین فضله موش برنج رو پخت، برنج رو دم کرد، مستحضر هستید، اون برنج دیگه قابل استفاده نیست، کلش نجسه، کلش. حاج آقا برنج کیلوی 100 تومن شرمنده نجس. آقا بریز جلوی گنجشکا بخورن براتون دعا کنن. تو از شده چی شد؟ اگه یه دونه فضله، یه دونه کوچولو هم فضله موش تو برنج باشه، با همون حال برنج رو دم کرده باشه، کل برنج نجسه، قابل استفاده نیست. یه سوالم، گرچه این سوال بعدن جواب داده میشه، ولی خب حالا چون پرسیدن جواب بدم. تو مسئله نجاسات، یکی از نجاسات عزیزان خاطرشون هست، مرداره. مردار، حالا مردار انسان یا مردار هر حیوانی که خون جهنده داره بمیره، مردارش نجسه. میتی که از دنیا رفته، خب این میت تا قبل از اینکه غسلش بدند نجسه. اگر کسی دست زد به این میت، خوب دقت کنید، خواهش میکنم قاطی نشه، دست زد به این میت، اگه دستش خیس باشه، قبل از غسل میت میگم ها، هنوز میت رو غسل ندادن، میت از دنیا رفته، بدنش هم سرد شده، یا الان نجسه، بدنش نجسه، تمام بدنش نجسه. اگر کسی دست زد به میت مستقیم ها، نه با دستکش، نه از رو لباس، نه دستش پوست بدنش گرفت به پوست بدن میت، اگه دستش خشک، اگه دستش تر باشه که بفرمایید. نه نگاه کن، گفتم قاطی نکن، مال غسل هنوز نگفتیم ها، خوب گوش کنید، خواهش میکنم دقت کنید. میت از دنیا رفته، این بنده خدا از دنیا رفته، افتاده اینجا، این بدنش الان تمام نجسه، تمام بدنش از فرق سرش تا نوک پاش نجسه. خب هنوز غسلش ندادن ها، وقتی غسلش بدن که پاکه، هنوز غسلش ندادن. جناب عالی دست زدی به بدن میت، به صورت میت، مثلا به دست میت، از رو لباس نه ها، مستقیم. اگه دستتون خیس باشه یا بدن میت خیس باشه، که دستت نجسه، نجسه دیگه، دستت نجسه، چون نجسه بدنش، باید بری دست آب بکشی، یعنی دستتو برای نماز باید آب بکشی، برای نمیدونم خوردن باید دستت نجس شده باید آبش بکشی. این مال وقتی که تر باشه، دستت خیس باشه. اگه دست خشک باشه، دست شما خشکه، بدن میت هم خشکه، دست زدی به بدن میت، دستت نجس میشه؟ ها؟ طبق اون چیزایی که هفته قبل گفتیم، چون خشکه سرایت نمیکنه، دستت نجس نیست. ولی دیدم بعضی مراجع، مثل آیت الله مکارم، تو ذهنم اینجوریه، بعضی مراجع میگن حتی اگر بدن میت خشکه، دست شما هم خشکه، دستتو باید آب بکشی. دقت کردی چی شد؟ این مال نجاست. اما اگر کسی قبل از غسل میت به بدن میت دست زد، یا صورت گذاشت رو صورتش، دیگه مثلا اومد میت رو بوسید، پدرش از دنیا رفته، مادرش از دنیا رفته، صورت میت رو بوسید، تماس برقرار کرد با میتی که هنوز غسلش ندادن، این کار به نجاست، نجاستش رو گفتیم، باید غسل مس میت انجام بده. یکی از غسلای واجب غسل مس میته، همون چیزی که عجله کرد گفت الان جاش الان اینجاست، غسل مس میت. غسل مس میت دیگه کاری به خیسی و تری و خشکی و این حرفا نداره، به محض اینکه کسی دستش به بدن میت برسه، غسل مس میت برش واجب میشه. خب غسل مس میت واجب میشه یعنی چی؟ یعنی نماز میخواد بخونه باید اول غسل مس میت انجام بده تا نمازش صحیح باشه. اگه بدون این که غسل مس میت انجام بده نماز بخونه، نمازش باطله. شما چی گفتی؟ چی؟ نیت؟ الان چی داشتیم میگفتیم؟ نه الان نیتش همینه که گفتم، گفتم غسل مس میت، غسل مس، ببین مس ها نه مست، مس میت یعنی لمس میت، غسل مس میت یکی از غسل‌های واجب غسلیه که بر اثر تماس با میت به گردن انسان واجبه. یعنی برای نماز باید اگر میت رو بوسیدی، اگه میت رو لمس کردی، اگه دست میت دست کشیدی، رو صورت میت دست کشیدی، غسل مس میت برات واجبه. و خیلی ها به این مسئله توجه ندارن، یعنی غسل مس میت برشون واجب میشه و انجام نمیدن در حالی که واجبه. نماز بخونه با این که غسل مس میت به گردنشه نمازش باطله. مثل این میمونه که کسی جنوب شده باشه غسل نکنه نماز بخونه، نمازش باطل. غسال، غسال، بله سوال خوبیه. میگه تکلیف غسال چی میشه؟ هیچی. غسال از صبح تا ظهر مثلا 20 تا میت، 10 تا میت، 15 تا میت، 30 تا میت رو غسل میده، این غسل مس میت برش واجبه. 30 تا غسل مس میت برش واجبه، ولی 30 تا نمیخواد انجام بده. این زور که خاص نمازشو بخونه یه غسل مس میت انجام میده، نمازشو میخونه. اگه باز بره تا شب، مثلا از صبح غسل داده تا نزدیک غروب، یه غسل انجام بده، نماز ظهر و عصرشو بخونه، نماز مغربش هاشم بخونه. اگه تا زور غسل انجام داد، نماز زور و عصرشو خوند، غسل کرد، خوند، دوباره بعد از نماز دوباره میت غسل داد، دوباره چی؟ غسل برش واجبه، باید برای نماز مغربشاش غسل کنه. چی؟ نگاه کنید عزیز من، اینا وقتی دقت بکنید دیگه این سوالا رو نمیپرسید. گفتم دست مستقیم، حال سوال میپرسه با دست کش بزنیم چی؟ بگید غسل واجب. به لباس میت دست بزنیم چی؟ نیست. نگاه همه چیز رو که نه توضیح بدن، اینا رو میفهمید متوجه میشید. مستقیم اگر دست، ببین دست مستقیم بخوره به صورت میت، ولی اگه پارچه رو میته دست بزنه رو پارچه، غسل واجب نمیشه. دست بزنه به لباس میت، غسل واجب نمیشه. دستکش داشته باشه، غسل واجب نمیشه. مستقیم تماس برقرار کنه، اسمش از غسل مس میت، تماس مستقیم برقرار بشه واجبه، وگرنه تماس مستقیم. میتی رو که سه تا غسلش رو انجام دادن، غسل میدونید میت سه تا غسل داره دیگه، غسل با آب صدر، با آب کافور، با آب خالص. این سه تا غسلش رو که انجام دادن، حالا میت رو ببوسه اشکالی نداره، غسل دیگه برش واجب نیست. دیگه میت رو غسل دادن، دیگه غسل برش واجب نیست. اجازه بدید بقیه سوالا یه چیزی میگی من پشت میکروفون. آره، یک، مسائل امشب. نجس کردن خط و ورق قرآن حرام است و آب کشیدن آن به صورت فوری واجب است. اگه خدایی نکرده صفحه قرآن نجس شد، خط قرآن نجس شد، حالا تعجب نکنید بگید آقا چطوری مثلا صفحه قرآن نجس میشه؟ داشتی قرآن میخوندی، این کاغذ تیزه، گرفت به دستت، یه ذره دستت زخم شد، یه ذره خون ریخ رو صفحه کاغذ، اتفاق ممکنه بیفته دیگه، یه ذره خون ریخ رو صفحه کاغذ، این باید به صورت فوری آبش بکشی. چجوری بریم قرآن رو بگیریم زیر شیر با تایید بشوریمش؟ نه، یه ذره پنبه برمیداری، خوب دقت کنید اشتباه نشه، باز اون پنبه رو خیس میکنی، ولی خیسیش نه به اندازه‌ای که سرایت کنه به جاهای دیگه، یه ذره پنبه رو خیس میکنی، این خون رو با پنبه، اول تا آخر مسئله گوش کنید، اول این خون رو با پنبه پاک میکنی. خب الان پاک شد؟ نه، فقط خون پاک شد، وگرنه هنوز چیه؟ نجسه. بعد این برگه رو، شیر رو، یه ذره اندازه یه نخ آب بیاد از شیر باز میکنی، همین جایی که خون ریخته میگیری زیر شیر، پاک میشه. یاد گرفتی آقا؟ نری قرآن زیر شیر بشوری کلا خیسش کنی تو تشت. اینجوری نه، قرآن آب میره کلا. یه ذره آب اول خونو، چون میدونید عین نجاست باید برطرف بشه، عین نجاست رو با یه دستمالی با یه پنبه‌ای برطرف میکنی، به جاهای دیگه هم منتقل نشه ها، سرایت نکنه. چند سال پیش همینجا تو مسجد یه قرآنی رو یکی از عزیزان محبت کرده بود، نجس کرده بود، که اومد گفت چیکار کنیم، براش توضیح دادم، به همین شکل آبش میکنه. پس نجس کردن خط قرآن حرام است، آب کشیدن آن واجب است به صورت فوری. دو، گذاشتن قرآن روی عین نجس حرامه، عین نجس ها، حتی اگه خشک باشه. عین نجس مثلا خون، یه جای خون ریخته، خونم خشک شده ها، قرآنو بذاری روی خون حرامه، باید سری برداری. مرده، آیا مرده که الان گفتیم نجسه دیگه، هنوز غسلش ندادم، قرآنو بذاری رو مرده حرامه. بله، بعد اینکه غسل دادن اشکال نداره، قرآن بذاری رو مرده، مرده که غسل دادن، ولی رو عین نجس قرار دادن قرآن حرام است، حتی اگه اون نجس خشک باشه، برداشتن قرآن از روی نجس واجب است. سه، نوشتن قرآن با مرکب نجس، حتی یه حرف قرآن حرامه، یه مرکبی نجس شده، حالا با این مرکب نجس قرآن بنویسه، بنویسه بس برو بنویسه، کار حرامیه. اگه کسی نوشت، باید آب بکشه یا باید اون خط رو یه جوری محو کنه، یه جوری مثلا تو آب از بینش ببره. چهار، دادن قرآن به دست کافر حرامه، کافر نجسه دیگه، قرآن رو بده به دست کافر حرامه. اگرم دست کافر قرآن هست، اگه امکان داشته باشه باید ازش بگیری، مگر یه استثناء داره، مگر اینکه کافر میخواد مطالعه کنه، تحقیق کنه راجب قرآن، میخواد مطالعه و تحقیق کنه، بله اون یه مسئله دیگه است، که قرآن رو مطالعه کنه ببینه بالاخره ایمان بیاره یا نه، اون مسئلهش فرق میکنه. پنج، خوردن و آشامیدن چیزایی که نجس شدن حرامه، معلومه، یا غذای نجس شده خوردنش حرامه، یا آبی نجس خوردنش حرامه، خورانیدن چیز نجس به دیگران حرامه، یا غذای نجس شده تو خونه ما خودمون نخوریم بدیم، نه مهمون رو بدیم به همسایه، مثلا میگه نذر مثلا امام حسین بدیم، حرامه، این نذر که نیست حرامم هست. خورانیدن عین نجس به اطفال حرامه، عین نجس یعنی مثلا خون، خون بدیم بچه بخور حرامه. خورانیدن چیزایی که نجس شده، غذایی که نجس شده بدیم بچه بخوره، اینجا نگفتن حرامه، گفتن احتیاطاً این کارو نکنه، احتیاطاً این کارو نکن، نگفتن حرامه، ولی احتیاط کنید چیز نجس به بچه، درسته بچه تکلیف نداره، ولی غذایی که نجس شده به بچه هم ندید بخوره، نگفتن حرام، گفتن احتیاطاً این کار رو انجام نده. مسئله بعدی، فروش و آریه چیز نجس که قابل تطهیره اشکال نداره. آیا یه جنسی شما داری، مثلا یه فرشی شما داری نجس شده، چه میدونم ماشینت مثلا نجس شده، یه جای ماشینت، صندلی ماشین، روکش ماشینت نجس شده، بچه تو ماشین مثلا خلاصه نجس کرد، یه ظرفی داری نجسه، هر چیز نجس شده شما میخوای بفروشی، ایراد داره؟ نه اشکال نداره. میخوای آریه بدی، امانت بدی به کسی، نجسه ها، میخوای امانت بدی به کسی، اشکال داره؟ نه، فقط باید محبت بکنی. اگر میدونی این شخصی که داره این قالی رو میخره یا این ماشین رو میخره یا این ظرف رو میخره، میدونی مثلا ممکنه این بعدن تو خورد و خوراک براش مشکل زا بشه، این نجاست، باید بهش بگی مثلا فرض کن این ظرف نجسه، من بدم به این بنده خدا بفروشم، به این بنده خدا میره غذا میریزه توش میخوره، خب باید بهش بگم، بگم آقا حواست باشه این ظرف نجسه، آبش بکش. یا مثلا این فرش ممکنه این بعدن این فرش خیس بشه، پا بذاره روش نماز بخونه، نمازش مشکل پیدا کنه. بهش بگم این فرشه حواست باشه اینجاش نجسه. حالا ما به شما فروختیمش ولی اینجاش نجسه ها، اگه خواستی مثلا استفاده کنی آبش بکش. اینو گفتن خرید و فروشش اشکال نداره، آریه دادنش اشکال نداره، ولی بهش اطلاع بده. هفت، اینا نکات ریزیه، دقت کنید. اگه شخصی ببینه یک کسی مثلا صاحب خونه، فرش خونش نجس شده یا دیوار خونش نجسه، یه جای خونش نجسه، بعد مهمونا میان تو خونش، میبینه جلو چشم خودش میبینه که مثلا این مهمون اومد پا گذاشت روی همین جای نجس، پاشم خیس بود گذاشت روی جای نجس، خب پاش نجس شده. اگه ببینه این مهمونی که اومده خونش پاش نجس شده، بدنش نجس شده، لباسش نجس شده، لازم نیست بهش بگه. لازم نیست بهش بگه، دقت کردی؟ لازم نیست. ولی اگه احتمال بده این بنده خدا بعداً برای نمازش مشکلاتی پیدا بشه، خب بهش بگی بهتره، ولی لازم نیست. اگر جایی از خونه یا فرش نجس باشه، اینو که گفتیم، اگه ببینه یک کسی یه چیز نجسی میخوره، آقا شما میدونی این غذا نجس شده، میبینی داره غذا مال شما نیست ها، یه نفر داره غذای نجس میخوره، لازم نیست بهش بگید. با لباس نجس نماز میخونه، لازم نیست بهش بگید. خواهش میکنم دقت کنید ها. مثلا طرف داره نماز میخونه ها، ما میبینیم پشت پیراهنش خونیه، لازمه بهش بگیم؟ نه. خواهش میکنم درد سر درست نکنید. بنده خدا بذار نمازشو بخونه، نمازشو داره میخونه، خبرم نداره، نمازش هم درسته، شما نمازشو خراب نکن، بذار نمازشو بخون، لازم نیست بهش بگی. ها؟ لازم نیست بهش بگی، لازم نیست بهش بگی. همه داریم میگه، فرق نمیکنه. ببین امام جماعت هم تا زمانی که خبر نداشته باشه وظیفه ای نداره. بله شما نمیتونی بهش اقتدا کنی، ولی لازم نیست کار بقیه رو خراب کنی. گرفتی چی شد؟ حالا همینجا، اگر صاحب خونه، شما مهمان دعوت کردید خونتون، سفره پهن کردید، 50 نفر 100 نفر نشستن سر سفره دارن غذا میخورن، شما یه دفعه فهمیدی غذا نجسه، صاحب خونه ای فهمیدی غذا نجسه، باید شرمنده به بقیه بگی، باید بگی آقای خانم ها دیگه نخورید، شرمنده، غذا نجس، تو غذای خودت یه فضله موش دیدی، خب کل غذا نجسه، باید بگی. اما شما مهمونی، صابخونه نیستی، رفتی یه جایی دعوتت کردن سر سفره نشستی داری غذا میخوری، تو غذات یه نجاستی دیدی، شما به دیگران لازم نیست بگید. فرق کرده ها. صاحب خونه اگر بفهمه غذا نجسه باید بگه آقا نخورید، اما اگه مهمان فهمید غذا نجسه خودش نمیخوره، به بقیه نباید بگه بذارید بخورن، چون شما مقصر نیستی، اونجا صاحب خونه، صاحب خونه چون غذا رو در اختیار داره مقصره، باید به بقیه بگه. ولی مهمان وظیفه نداره، خودش نخوره، اما بعد از این که غذا خوردن مثلا بگه که آقا نوش جانتون، ببخشید حالا من یه مسئله بگم، الان دهنای همه تون نجسه، برید آب بکشید. باز ببین اینجا لازم نیست بگه ها، ولی ممکنه اینا بعدن بندهای خدا گرفتاری هایی براشون پیدا بشه، بگه مثلا برید دهنتون آب بکشید، نوش جانتون غذای نجس خوردید، نوش جانتون. اگر شما یه چیزی از یه نفر امانت گرفتی، یه فرشی امانت گرفتی، تو خونتون روزه داشتی، پهن کردی، مراسم تو برگزار کردی، فرش مردم نجس شد، بعد میخوای برگردونی، اگر اگه میدونی این فرش رو مثلا توی نماز خوندن به کار ببرن یا یه مشکلاتی براش درست شه، باید بهش بگی، بگی نجس شده آبش بکشید. اگه یه چیزی امانت گرفتید نجس شد بعد میخوای برگردونی، میدونی برای بعدش برای نماز طرف، برای نمیدونم خورد و خوراکش مشکل ساز میشه، باید بهش اطلاع بدی. جلسه قرآن منزل آجای ایرانپور. خدایا به همه ما توفیق فراگیری احکام و عمل به دستورات خودت رو عنایت بفرما.